بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. در ارتباط با مباحث قبل دو نکته را میخوام یاد روش تأکیدی بکنم و بعد بیایم ادامه بحث‌های فعلی. در اون وجه سومی که ما برای اینکه علم در اینجا اطلاق نداره و منظور علم دینی است آوردیم، این بود که اصولا علم در کاربردهای قرآنی و به خصوص روایی اونقدر در عرض کنم که معنای علم خاص و علم دینی به کار رفته که دیگه ذهن رو به اون سمت منصرف میکنه حتی اگر بدون قرینه این علم به کار بره. و گرچه علم کم و بیش در معنای لغوی هم به مفهوم عام به کار رفته، ولی کثرت استعمالش در معنای خاص و قلت استعمال در اون معنای عام موجب یک انصراف میشه. منتها عرصت که اینجا خوب میدونید این و همینجا هم اشاره کردیم به همون بحثایی که تو بعضی مباحث هرمنوتیک و ایزوتسو اونا در اون مفاهیم قرآنی اونا دارن و اون بحث این بود که میاد مفاهیم میاد در یک فضاها و جوهای خاص و در اون فضا و جو مفاهیم و معانی و بار ویژه‌ای پیدا میکنه و این رو با بحث انصراف ربطش دادیم، با انصراف اصولی ربطش دادیم. منتها اینجا شما توجه دارید که در اصول ما دو تا بحث داریم، یه بحث داریم در باب حقیقت شرعیه، یه بحث در باب انصراف داریم و تفاوت این دوتا روشنه. یه وقتی هست که اینا دو مرتبه از تغییر مفهوم و معنا برای یک واژه است. یه وقتی هست که این مفهوم، این لفظ از کنم که کثرت استعمال در یه معنای جدیدش اونقدر زیاد میشه و عرض کنم که علقه لفظ با معنا به حد حقیقت میرسه، این درجه خیلی عالیه از یک معنای جدیدی است که در شعر پیدا میکنه. این یک مرتبه است که معنای جدید پیدا کردن به قدری قوت پیدا کرده که شده حقیقت. این همون بحث حقیقت شرعی است، حقیقت شرعی که تو اصول بحث شده. البته معمول متأخرین هم اینو نفی میکردن، خیلی ها مشهور متأخرین اصولیین اینو نفی میکردن، اما عرض کنم که در این حال بعضی هم اینو قبول داشتن. خب کم و بیش هم قابل قبوله. همونجا بحث شده که حقیقت شرعیه در عصر اول به زمان پیغمبر این مقدار دشوارتره تصویرش، ولی در اصول بعدی قابل تصورتره. این یه درجه از معنای جدید پیدا کردنه، ولی یه درجه دیگهش انصرافه. انصراف در جاییست که لفظ معنای جدید پیدا نکرده، مضمون و مفهوم حقیقی جدیدی پیدا نکرده، منتها اونقدر به کار رفته در با قرائن که دیگه ذهن با او انس گرفته. وقتی که بی قرینه بیاد و چیز خاصی نباشه، ذهن میره به طرف از کنم که اون معنای جدید، ولی اون که در حد حقیقت نرسیده. این دو تا بحث اصولی است که هر دوش هم الان واقعا با این بحث‌هایی که امروز مطرح میشه خیلی ارتباط داره. یعنی بحث مفاهیم جدیدی که به الفاظ داده میشه در شعر یا در فرهنگ‌های خاص، این دو مرتبه داره و با این دو تا بحث ارتباط داره. یه وقتی هست که این علقه اونقدر قوی میشه که به حد وضع و یه علقه حقیقت میرسه و میشه معنای حقیقی. یه وقتی هم هست که در اون حد نیست، میشه انصراف. اینجا حالا ما ادعا بیشتر زن اون طرف انصراف بود، ولی خب ادعای حقیقت هم ممکنه بشه، بگیم مثلا این معنای جدیدی است که پیدا کرده. این یه نکته که دو درجه است، اون قوی تره. منتها نکته دیگه هم در همینجا اینه که حتی اگر ما اگر بگیم که انصراف داره، خب بس تمام شده است. ولی اگر بگیم نه، علم معنای جدیدی پیدا کرده، حقیقت شرعیه داره، رجوع کردید، اون وقت عملا این لفظ در فضای شرع باید ببینیم اگر در معنای غیر این معنای شرعی به کار نرفته، خب دیگه خیالمون راحت، مشکلی نیست. ولی اگر در شعر در معنای دیگه به کار رفته، در معنای دیگه به کار رفته، اون وقته که عرض شود که لفظ میشه در واقع مشترک. یه معنای لغوی داره، یه معنای حقیقت شرعیه داره، هر دوش هم کاربرد داره در شعر، در لسان شعر هم هر دو کاربرد داره. اینجا باز وقتی که مشترک لفظی شد ما قرینه معینه میخواهیم، توجه کردید؟ اینجا ممکنه باز بیان بگیم که اون کثرت استعمال یا انصراف خودش در واقع قرینه معینه میشه، اینه که به نحوی باز انصراف به عنوان یک قرینه اینجا به کار ما میاد. یعنی بگیم اون کثرت استعمال چنان عرض کنم که ذهن ما رو، لفظ رو به طوری قرار داده که ذهن ما رو میبره به طرف این معنا، توجه کردید؟ ولی اینکه اونم معنای حقیقی است. بنابراین عرض کنم نتیجه میخوام بگم که حقیقت شرعی و انصراف دو درجه از این بحثه و با دو جای که در دو جای اصول مطرح هست، و در هر حال ما برای اینکه معنای جدید رو پیدا بکنیم حتی اگر حقیقت شرعی هم بگیم، باید بگیم انصراف در واقع یه نوع زمینه به اون میشه و قرینه معینه میشه، یعنی دو معنا داره، منتها انصراف میاد به این معنای شرعی حملش میکنه، که انصراف باز به عنوان متمم حقیقت شرعیه در خیلی از جاها نیاز بهش داریم. این یه نکته که تقریر و تکمیلی بر اون، تکمیلی بر بحث اون وجه سوم بود که سابق صحبت کردیم. یه نکته هم که حالا آقای حسین زاده که خودشون نیستن، منتها حسین زاده دیگری هست، عرض کنم که دیروز گفتن مطلب روشنیه ولی بازم یه کمی من این رو توضیح بدم. ایشون میگفتن که مگر اطلاق ظهوره؟ توجه کردید؟ بله ظهوره. ببینید ما عرض کنم که این همونطور که میدونید تو اصول ما دو بحث داریم، یه بحث مباحث الفاظ داریم که ظهورات رو تعیین میکنه، یکم بحث مباحث عقلیه داریم که ملازمات عقلیه داریم، که در اون ملازمات عقلیه دیگه بحث ظهور لفظ نداریم ما، و بین این دوتا خیلی فرق هست. مثلا بحث مقدمه واجب یا بحث زد یا بحث اجتماع امر و نه، اینها چیزیست که نمیگیم لفظ وقتی میگه که از کنم برو پشت بام یعنی پلکانم بذار، لفظی ظهوری به دلالت لفظی نه مطابقی نه تضمن نه التزام هیچ کدومش نیست برای اینکه پله بذار اینجا، ولی عقل ما میگه اگه اون واجبه اینم باید واجب باشه، یا عقل ما میگه اگر امر به چیزی شد باید از ضدش نهی بشه بدون اینکه این دلالت خود لفظ باشه، این دلالت عقلی میشه که در واقع لفظ یه محدوده مشخصی داره، حرفشو زده، مضمون رو داره، من این مضمون و محتوای لفظ به نظر من میدونم با یک چیز دیگه الغه تلازمی داره. اما از خودم که گاهی هست که نه، ظهور درست میشه، ظهور درست میشه، منتها منش ظهور که درست میشه، ظهور معناش اینه که لفظ در قلم روی محدوده مفهومی لفظ و قلم روی دلالت لفظ بر معنا این هم قرار گرفته، یعنی از خود لفظ ما منتقل به این میشیم. مثلا معنای ظهور اون وقت اینه که، فقط من این نکته رو میخوام چه بکنم، یعنی در واقع الان ما در اصول یه بحث ملازمات عقلیه داریم که بحث لفظی نیست، یه بحث ظهورات لفظی داریم که مباحث الفاظ اصول اینه. البته قلم رویش همون ملازمات عقلیه خیلی شد، اصولین قدیم جزء ظهورات می آوردن، مباحث الفاظ می آوردن، اصولین متأخر با دقت هایی که کردن گفتن این جزء ظهورات لفظی نیست، بنابراین تفکیک کردن اونطور که مثلا مرحوم محقق اصفهانی کار رو انجام داد و بعدم اصول فقه اونا به این شکل در آوردن، ایشون خیلی روی این جنبه چه داشته. حالا این حدودش معلوم. پس در ظهورات لفظی در واقع ما به شکلی از لفظ داریم به این چیزها پی میبریم، ولی در ملازمات عقلی و نه، لفظ فقط معنای خودش رو داده، معنا رو بسته، محدودش مشخص، اینه تموم شد رفت دیگه، را آمد مطلب دست من. من خودم که حساب میکنم اینم این مضمون یه مضمون دیگری هم رو میتنم. خب منطقه ما اینجا با توجه داشته باشیم که وقتی میگیم ظهور لفظی، این ظهور لفظی خودش دو نوعه، توجه کرده؟ این نکته ایست که حالا در واقع اون مسئله دیروز حل میکنه. ظهور لفظی دو نوع میشه، یه وقتی هست که به صرف قرارداد این ظهور پیدا شده، توجه کردید؟ این ظهور به قرارداد پیدا شده، من نام کاغذ را قرار دادم بر این که اینجا فقط به قرار منه، این واقعیت خارجی گفتم، لفظی که براش قرار میدیم کاغذ، اینجا کاملا قرار داده. ولی گاهی هست که یه نوع عرض کنم که درک ها و قرائن و فهم های عقلی ظهور لفظی می سازه، گاهی اینجوره، یعنی بعد از اینکه وضعی شد، بعد از وضع در حاشیه معنا یه نوع درک های عقلی و ملازمات عقلی ظهور میده به خود لفظ. توجه کردی؟ ظهور میده به خود لفظ. اینه که ظهور لفظی گاهی صرفا ناشی از وضع است، ناشی از وضع و قرار داده از وضع. گاهی بعد از وضع یک تلازمات و ملازماتی یا قرائن عقلیه وجود داره که اون رو وصل به لفظ میکنه، وصل به لفظ میکنه. اینه که گاهی صرفا ناشی از وضع، گاهی پس از وضع، پس از وضع قرائن لبی، قرائن عقلی و لبی عرض کنم که و ملازمات عقلی، ملازمات عقلی در دلالت لفظ دخالت میکنه. بعد از اون ادا در دلالت لفظ تأثیر میگذاره. الان شما ببینید در بحث منطق هم دیدید دیگه، لزوم ما انواعی داریم، لزوم غیر بیان، لزوم بیان، لزوم بیان به معنای عام، بیان به معنای اخص، این سه نوع لزومه که تو منطق هست و همه جام دیدید دیگه، که هر کدوم تعریف خاص خودش داره. لزوم بیان به معنای اخص همونیست که دلالت التزامیه میسازه. لزوم بیان به معنای اخص یعنی اون ملازمه عقلی که اونقدر واضح و بیانه در حینی که داره لفظ دلالت بر معنا میکنه، چون تلازم بین این معنا و این لازم اونقدر شدیده و علق قوی است که موجب میشه که اصلا گویا این دلالت خود لفظ داره بر اون دلالت میکنه. بنابراین درک ملازمه و قرائن لبیه به عنوان مثال درک ملازمه بود. یه وقتی درک ملازمه یه ملازمه غیر بیانه، یه وقتی یه ملازمه بیانه و عامه، اینو هیچ در قلم روی مفهوم لفظ و مدلول لفظ نمیاد. لفظ فقط در دائره خودش مدلول رسونده. من عقل من میگه که اگر امر بشه شد باید نهی از ضدش باشه، یا اجتماع امر و نهی نمیشه، یا وجوبشه وجوب مقدمش هست. از لفظ به حدود لفظ و مدلول لفظ وارد نمیشه این معنا. ولی در یه درجه بالاتر وقتی لزوم شد بیان، اون هم به معنای اخص که به مجرد فهم این معنا بدون هیچ مقدمی لازم میاد به ذهن، این بیان معنی اخصه. اینجا دیگه میشه چی؟ این معنای لازمی خودش میاد تو محدوده لفظ، چون علقه اون با این مفهوم خیلی قوی است و لذا علقه لفظ با این مفهوم به اون هم سرایت میکنه. این تحلیل اون نیست که دوید آیه حسنزاده چی میکرده، حالا البته تکمیل میکنم نکته با مثال دیگه. بنابراین من اینو میخوام بگم که نباید فکر بکنیم وقتی میگیم ظهور لفظی، ظهور لفظی یعنی اون چه که لفظ برای او قرار داده شده است از ناحیه واضح. نه، این یه نوع ظهور لفظی است که تو دلالت مطابقی اینجوره، و الا عرض کنم که نوعی ظهورات لفظی داریم که قرائن عقلی و امور دیگری که از خود ما و عقل ماست میاد و در واقع دامنه وضع رو گسترش میده. به خاطر مثلا لزوم بیان معنا اخص که دلالت التزامی میسازه، و لزوم دلالت التزامی دلالت لفظیه است، یعنی از لفظ ما به اون منتقل میشیم. این نکته است که چه باشه. حالا در این بحث که روشنه، حالا با توجه شده من خواستم یه خود اوضح بشه اینجا که فکر نکنیم که دلالت لفظیه فقط اونیست که ناشی از صرف وضعه. نه، گاهی خود این ملازمات عقلی و دریافت ها و قرائن عقلی منشه این میشه که بعد از این که لفظ برای معنا وضع شد، در واقع یه چیزایی دیگه هم بیاد در قلم روی دلالت وضعی و علقه وضعی. فرمولش هم معلومه دیگه، اونقدر اونجا رابطه قوی است که گویا دیگه لفظ داره بر او دلالت میکنه. این مطلب. حالا در بحث اطلاق که سوال این بود، این مقدمه بحث اطلاق بود، سوالی که هست اینه که ما اطلاق وقتی میگه اعتق رقبه یا اکرم العالم، میگیم منظور همه عالمان هستند، هر عالمی است یا هر رقبه است. خب دلالت لفظ در اینکه لفظ وضع شده برای حقیقت معنا، حالا لا بشرط مقسمی نمیدونم مهمله، اینو بحثه. اطلاق که میگیم علم یعنی همه علم ها، توجه کردید؟ یعنی شمول داره، قیدی نداره، یا رقبه یعنی شمول داره و اطلاق داره. این اطلاق از کجا به دست آمده؟ تو مباحث بحث های اصول دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه که مثل سلطان العلماء اونها داشتن اینه که میگفتن که اطلاق اصلا لفظ وضع شده برای ماهیت مطلقه. این یه دیدگاهی بوده که الان مطروده، در معالم اونها بوده، در ظاهرا نظریه سلطان العلماء است که میگفتن همونطور که العلماء عام وضع شده برای شمول، الفاظ اجناس اسم جنس هم وضع شده برای معنا به قید شمول، به قید شمول، یعنی قید شمول هم تو موضوع لحظ. این یه دیدگاه بوده، این یه دیدگاه. دیدگاه دیگه این است که نه، اطلاق و شمولی که در معنا نسبت به مصادیق داره، شمول و فراگیری، این تو محدوده وضع اولیه نیست، راجعه که تو محدوده وضع نیست، یعنی موضوع له جزء موضوع له واضع اونها نیست. لفظ جنس وضع شده حالا برای یا ماهیت لابشرط مقسمی یا مهمله، همون حرفایی که تو اصول فقه مرحوم اصفهانی دارن، اونش دیگه حالا ما کار نداریم. این دو تا دیدگاه است که یکی میگه اطلاق هم تو موضوع له هست، یکی میگه اطلاق تو موضوع له نیست. توجه کردید؟ خب اون چی که محققان ما گفتن اینه که اطلاق، قید اطلاق، اطلاق در موضوع له نیست. اون نظریه، نظریه شاذ و نادر و متروکی است. اطلاق ما از خود لفظ و وضع نمیفهمیم. ولی این نظریه دومه. از کجا میفهمیم؟ از مقدمات حکمت. مقدمات حکمت اینه که میگیم لفظ رو بدون قید آورده، در مقام بیان بوده است از حیث همه جهات اون قیدی که اینجا منظورمونه، و قیدی هم نیاورده و انصراف چیزی هم نیست. اینا مقدمات حکمته. می از کنم که قید نیاورد، در مقام بود، می توانست بیاره، انصرافی هم نیست. اینا که به هم زنگ بکنیم میگیم که معلوم شد قید نمیخوام. عقل ما اینو میگه. خب پس با مقدمات حکمت که مقدمات عقلیه است و یه قرینه لبیه هست، ما شمول رو به این لفظ علم یا به رجل یا به عالم یا به عدق در ادله و موضوعات و متعلقات میدیم. این شمول مدلول لفظی نیست، ولی در این معناش نیست که ظهور لفظی نیست. توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه گاهی ظهور لفظی تو مقدماتش قرائن عقلی دخالت میکنه و نهایتا اون قرائن عقلی این رو وصل به لفظش میکنه، میگه او از این لفظ این را اراده کرده است. ولی زمین در محدوده ظهورات لفظیه، اینه که موضوع لهش نمیشه ولی ظهور ظهور لفظ میشه. اینه که مقدمات حکمت این اون لزوم بیان معنای اخصه. چطور لزوم بیان معنای اخص معنا رو میآورد تو محدوده دلالت لفظ و ظهور لفظی میشد؟ اگر لزوم بیان نبود، غیر بیان، یا بیان غیر بیان بود یا بیان معنا عام بود، دیگه از محدوده لفظ میرفت بیرون. اینجا این مقدمات حکمت عرض کنم که در لفظ جاری میشه، اینو عقل در لفظ جاریش میکنه و لذا ظهور به خود لفظ میده. البته ما یه اطلاق مقامی داریم که اون دیگه چی نیست، ظهور لفظی شاید نباشه، اون محل بحثه. اطلاق مقامی یه خود محل بحثه که آیا اون ظهور لفظیه یا لفظی نیست. ولی اطلاق لفظی و بیانی، این قطعا ظهور لفظیه. اطلاق مقامی اینه که در یه حدیثی قرارش اینه که همه شرایط نماز رو بگه، اینا رو گفته، مثلا عرض کنم که اون چیز رو نگفته، فرض کن جلسه استراحت رو نگفته، معلوم میشه شرط نیست. اون آیه دلالت لفظی هست یا نیست، اون محل بحثه. توجه کردید؟ ولی اینکه لفظ ظهور در اطلاق پیدا میکنه، این مقدمات حکمت که میاد اینجا به اطلاق می آفریند، این ظهور لفظی است. عین اینکه درک ملازمه بیان معنی اخص ظهور لفظی درست میکنه. بنابراین این درک ها و مقدمات و قرائن عقلیه ای که ما در استنباطاتمون دخیل میکنیم، گاهی این قرائن عقلی و درک عقلی ظهور میده به لفظ، با اینکه تو موضوع له نیست، ولی او ظهور میده به لفظ، مثل دلالت التزامی، مثل مقدمات حکمت. گاهی نه، در این حد نیست، میشه ملازمات عقلیه. ولی ز اطلاق، اطلاق، دلالت التزامی، اینا همه دلالت های لفظی است، گرچه دلالت مطابقی و وضعی با اون معنا که مستقیم موضوع لهش باشه نیست. وقتی که نه نه حرف ایشون نمیشه. ولی زاس الان من همین بلافاصله میخواستم اینو بگم، این که شنیده اید دلالت وضعی، همینو میخوام بگم، تو منطق شنیده اید که دلالت وضعی سه قسم، مطابق، تضمن و التزام، این به خاطر اینکه تو در واقع حرف کاملا دقیقی نیست، دلالت التزامی دلالت لفظ میشه ولی محصول دخالت عقله. اینه که در دلالت التزامی چون لفظ هم بالاخره ما به این معنا که رسیدیم از راه لفظ بوده، ملازمه عقلی است، ولی از راه لفظ ما اومدیم چون نتیجه تابع اخص مقدمات اینو گفتن دلالت وضعیه. این همه حرفا برای این بود که این نتیجه منطقی هم برسیم تو اون بحث که در تقسیم که میکنن دلالت را به وضعی و عقلی، در واقع دلالت وضعی محض دلالت مطابقی است، دلالت عقلی محض هم میشه اون چیزای دیگه، دلالت التزامی معجون است از این دوتا. و الا واضع نیامده است لفظ را قلم را برای دوات وضع بکنه، وضع نکرده، جزءش هم نیست حتی. حالا جزء که باشه یه خود ممکنه بگیم وضع به نحوی اون رو شامل شده، منتها وضع کرده واضح برای معنایی که عقل ما میگه این معنا اینقدر پیونده با این داره که تا لفظ بگیم من ذهنم به اینجا میره، ولی اون که وضع نکرده اینی که به نحوی چون وضع درش مؤثره وضعی دانستن، ولی وضعیتش غیر از مطابقه است و حتی غیر از تضمنه. این واقعیتی است که ما در باز توجه داشته باشیم. بنابراین هم اون بحث منطقی باید درست با این بیان تحلیل درستی ازش ارائه میشه و همین بحث اصولی که جایگاهش رو بدونیم. نیست دیگه، میدونم، ولی ببینید این تا این اندازه درسته، ولی اینم رو در نظر بگیرید که این لازم بیان به معنای اخص را با اون لازم غیر بیان ملاحظه بکنید. این بیان اونقدر پیونده باش با این معنا نزدیک شده که دیگه گویا خود لفظ داره به این دلالت میکنه. آره گویاست دیگه. بله بله. نه ببینید، بالاخره آمده است در ظهور لفظ، ولی نظر میشه لفظی ظهور لفظ آمده، او قرار نداده، او قرار نداده، درسته، ولی بالاخره خود لفظ این بار را بر دوش میکشه و داره به ما میرسونه. این اطلاق قید، اطلاق قید لفظ میشه. این لفظ الان در چون اراده استعمال او که چی نیست، او که استعمال کرده اون شمولش هم منظورش بوده، از همین لفظ هم منظورش بوده. چی؟ در اینال جزء موضوع لم نیست، در اینال جزء موضوع لم نیست، ولی دلالت اونقدر این پیوند نزدیک شده که گویا، حالا گویا آخرش هستا که از لفظ ما اینو میفهمیم. ببینید این الان هرچه شما بفرمایید تحلیل واقعی قضیه اینه، توجه کردید؟ عیبی نداره شما بیاد بگید که نه اصلا این دلالت وضعی نیست، توجه کردید؟ به عبارت دیگه اینجا ما دو تا دلالت داریم، یه دلالت لفظ بر معنا داریم، یه دلالت معنا بر لازمش داریم در اون لزوم بیان معنی اخص. خب دلالت معنا بر لازمش که دلالت عقلیه است، دلالت لفظ بر معنای خودش هم دلالت وضعیه است. دلالت لفظ بر او چون درش یکی از طرفاش وضعه، ولذا تابع اخص مقدمات میگیریم و میگیم وضعیه، توجه کردید؟ یعنی ما الان اینجا در لزوم که اگر بیایم اینجا الان لفظ رو بذارید اینجا، این لفظ که مثلا چیه؟ قلمه. این دلالت بر معنا میکنه که معنا همون عرض کنم که همین شیء مشخصی که ما داریم، قلم. و این لازمی داره که لازمش چیه؟ دواته، توجه کردید؟ دواته. خب دلالت الف یعنی تلازم الف و دوات، این یک تلازم عقلی یا عرفی یا عادی است، ملازمه است که بین دوتا چی هست و لزوم بیان من اخص هم هست، یعنی جوری است که این دوتا خیلی زود به هم میشه. این غیر وضعی است، این به قرار درست نشده، توجه کردید؟ دلالت این بر الف که معناست، این وضعه، این کاملا وضعی است، این غیر وضعی است. خب ما چون این دوتا به هم پیوند نزدیکی پیدا کرده، از این که بگید ذهنمون به اینجا هم منتقل میشه. این چون دوتا مقدمه داره، ذهن ما به اینجا آمده است و از اینجا به اینجا آمده، و چون رابطه هم خیلی نزدیک بوده، رابطه خیلی نزدیک بوده، این معنا در واقع اومده تو محدوده خود معنا رابطه. این دیگه حد هم خیلی معلوم نیست، اصلا لزوم بیان من اخص و بیان من عام خودش طیفیه، گاهی حداش هم که تردید پیدا میشه، ولی اونجایی که دیگه اومده اونقدر رابطه قوی است که اومده در محدوده معنا، گویا اومده در محدوده معنا. ما اینا که بهش میگیم وضعی، به لحاظ اینه که تو دو بند داره، یه بندش اینه و لذا تبع اخص مقدمات میگیرن این دلالت را. توجه کردید این دلالت چون یه جزءش وضعی است، تابع اخص مقدمات میگیرن و میگن نوعی دلالت وضعی و لفظی. آره دیگه کدوم؟ نه دیگه لفظی نیست یعنی چی؟ یعنی نه ظهور لفظیه، یعنی لفظی نیست به معنای این که وضع نشده، خود او مستقل وضع نشده و چی نشده، بله نه نیست، ولی به معنای این که به خاطر اون نسبت نزدیک آمده دیگه چسبیده به خود لفظ، خودش چسبونده به اینجا، نمیشه اصلا نمیشه این لفظ رو بگه اونجا نرزه. این خودش این تلازم گویا نوعی وضع ساخته است. این اجازه بدید، تلازم معنا و این لازم بیان معنا اخص گویا نوعی وضع ساخته است برای این نسبت به او، یه نوع وضع است خودسا، مطمئن منشه این قرار اینه که این ملازمه هست و اونجا هم یه قرار دیگری است. عقل میگه این رقم چیزی رو چه میکنه؟ اخصه باسیم دیگه، یعنی دلالت قوی تر و درجه بالاتر دلالت عقلی است، درجه پایینش وضع و قرار داده. چون در انتقال من از لفظ به اون معنا هم وضع دخالت داره هم عقل، دلالت رو وضعی می نامیم که اخصه، نتیجه تابع اخصه، یعنی سطح پایین تر رو می گیریم. این تحلیلی است که حالا از اون بحث اطلاق هم باید بینیم. بنابراین دلالت اینا ظهورات لفظی است، وضعی که میگیریم به این معناست که داریم میگیم، نه اینکه وضع داره به نحوی که در مطابقه است یا در تضمن و اینها است. یعنی
شما عمل میگیرید از اینکه واضع وضع کرده باشه و اینکه در خارج
ما از این برداشت به خاطر قرائن اونچنان قوتی، نه اصطلاحی اونام که میگن وضع، منظورشون اینه، وقتی میگن دلالت وضعی سه قسمه اینه، من در واقع دارم حرف منطق رو دارم تحلیل میکنم. نه، من دارم میگم منظور اینه، نمیگم رد نمیکنم، نه میگم منظور اینه که درجه وضع متفاوته در اینها، نوع وضع هم متفاوته و وضعی که اونجا میگیم یه معنای خیلی کلی تر از اون وضع اولیه است که به ذهن ما میاد در تقسیم منطقی. این حالا ما یه خود دورم شدیم از این بحث، خود هم رفتیم منطق، هم یه خود تو اصول دیگه، ولی خب حالا تحلیلش لازمه. به هر حال مقدمات حکمت به دلیل اینکه نوعی شبیه اون تلازم بیان معنا اخصه، یعنی یه مقدمات چه، ولی اصولا به طور کلی قاعده اینه که قرائن عقلی بسیار قوی، توجه کردید، و روشن و بارز اینها میاد یه نوع ظهورات لفظی میسازه، ولی اون قرائن وقتی که اونچنان قوی و ظهور برای همه نداشته باشه، حالا قوی به لحاظ مبنایی ممکنه خیلی قوی باشه ولی اند اذهان العامه اونچنان وضوح و بداهتی نداره، اون دیگه از محدوده لفظ گویا دیگه کاملا بیرونه، چون دیگه اصلا از لفظ القه دیگه بین لفظ اون نیست دیگه، فقط لفظ معناشو میرسونه، اون معنا خودش یک ملازمات عقلیه غیر بیان و بیان و نعم داره. از این جهت هم هست که خود این درجات داره، همچین طیف داره، خیلی هم نمیشه چی کرد، یعنی لزومه در یه درجاتی لزوم خیلی فاصله داره، آدم قطعا میگه دیگه این اصلا ظهور لفظی نیست، یه درجاتی میاد نزدیکتر که دیگه جای تردید واقع میشه، یه جایی هم هست که روشنه که اینقدر ارتباط این لفظ معنا قوی است با این لازمش که دیگه اصلا لفظ رو میبره به اون طرف. یه طیف داره، یه جایی هم حالت تردید داره، این طیف هم رو حتما بهش توجه داشته باشید. جالب اینه که این طیفی که میگم اینه که شما الان ببینید در قدمای ما در بحث مقدمه واجب میگفتن که عرض کنم که جزء الفاظ می آوردنش، یا امر به شی نهی از ضد و جزء مباحث ظهورات لفظیه می آوردن، متأخرین جزء ملازمات عقلیه آوردن. سر این دورانش اینه که اینا توی محدوده های مرزی قرار گرفتن، تو وسط این طیف قرار گرفته، یعنی بعضی میگه که اونقدر وقت ملازمه این وجوب مقدمه وجوب شی و وجوب مقدمش میگه اونقدر تلازمش چیه که دیگه نزدیک به تلازم بیانان اخصه، ولذا این دیگه نوع دلالت لفظیه. قرنها هم اصولین ما اینا رو دلالت لفظی و زورات لفظی بعدها اومدن گفتن نه اینقدر اینجور وضوعی نداره. این علت اینه که توی نقطه بینابین قرار گرفته که جای این اختلاف هم واقع شده، که حالا حقش هرچه هست دیگه جای خودش. برای یک جمله آیه چیزی خود ما رو واداش که کمی وارد این بحث بشیم از موضوع، البته کمی خارج شدیم ولی به هر حال لازمه. این جهته، از این جهته که ما اطلاق را رو دیدگاه متأخرین میگیم که نیاز به ظهور لفظی است، همونطور که دلالت‌های التزامی و ملازمات بیان معنی اخذ ظهورات لفظی است. این یک وضعی بودن اینها هم به همون معنایی است که عرض کردیم، یه حالت ترکیبی داره این انتقال در اینجا و وضعی بودنش هم به همین معناست که گفتیم. منطق هم که تقسیم میکنه دلالت وضعی رو به اینا، منظورش همینه. اگر هم میگید نه برید از خودشون بپرسید. عرض کنم که اینم از این مسئله. بله، حالا جالب اینه که اینم مرحوم نائینی در دلالت عام هم میگه حتی مقدمات حکمت دخالت داره. میدونی یکی از عرفای شاز مرحوم نائینی اینه که میگه که اکرم العالم مقدمات حکمت میخواد، اکرم العلماء یا حتی اکرم کل عالم هم حتی اینجا میگه نه مقدمات حکمت میخواد. اینش خیلی چیز عجیبیه که باید بگیم در مقام بیان بوده، قیدی نیاورده و بنابراین زوری در این داره، که خود اینا یه حرف دیگه است. یعنی حتی عموم هم ایشون که عموم که همه ما قبول داریم دلالت لفظیه، چون میگه در ظهور لفظ در عموم هم علاوه بر وزن نیاز مقدمات حکمت داریم. میخوام بگم حتی اونم به نقطه نظر نائینی به نحوی مقدمات حکمت درش دخیله، البته حرف شاید درستی نباشه. از این بحثی که بگذاریم، ما تا اینجا بحث هایی که در طلب الانفریزتون این حالا این بحثی که شما میفرمایید بحث جدی است، ولی این که چه ربطی به بحث ما داره اینش رو نمیفهمم. این که بحثی داره که ظاهری داره، این که بحثی داره که بله چرا دیگه ما میگیم ظاهره دیگه، اطلاق ظاهره، نه ما میگیم اطلاق ظاهره. مطالب بحث داستان نص و ظاهر البته جای بحث داره که اصلا نص مطلق داریم نداریم چطوری میشه، اون جای بحثه که تو این یکی از بحث‌های هرمنوتیک جدید، بحثایی که تو هرمنوتیک میشه همینه که اصلا ما نص داریم در دامنه دلالت‌های لفظی یا نداریم، برخلاف اون تصور کلاسیک ما توی چیزای قدیم اونا که نص داریم و نصوص داریم، تو بحث هرمنوتیک میبره به طرف نسبیت معرفت. یکی از شاخه‌هاش همین بحث اینه که نص آیا وجود داره یا نداره، که حالا اون دیگه جای خودش بحث جدایی است دیگه. بله، عرض شد که ما در بحث طلب العلم خب مباحث رو مطرح کردیم و مدلول این رو به لحاظ چی مشخص کردیم. چند بحث دیگری ما در طلب العلم داریم، در خود این حدیث داریم، منتها چون اون بحث ها دیگه اختصاص به این حدیث نداره، مربوطه به یک احادیث دیگری هم احیانا در دامنش واقع میشه، اونو میذاریم برای بعد دیگه، در یه تنبیهاتی که در نهایت میاریم اون رو روش صحبت میکنیم. اونی که تا به حال ما اینجا رسیدیم اینه که یک دسته از روایات داریم با شکل طلب العلم فریضتون، که این دسته با توجه به تعدد و تکثرش در عرض کنم که این نکته هم که من صبح خدمت آقایون تو اونجا گفتم اینم رو اینجا بگیم، چون این به هر حال جای دیگه ممکنه باش مواجه بشید و بعد جنبندی بکنیم. نکته دیگه که در تکمیل بحث‌های قبلی است اینه که ما الان گفتیم که در بحث طلب الانفرادیتون بحث سندیش گفتیم که روایات مجموعه روایات توجه کردید مجموعه روایات به حدی است که وقتی که با هم دیده میشه یک نوع اطمینان به صدور میاره. حالا تواتر هم نیست، تواتر که باشه نوعی قطع میشه، نوعی استفاضه است که اطمینان به صدور میاره. من فقط اینجا عرض بکنم که این بحث که حالا خیلی هم قشنگ در اصول یا در رجال خیلی قشنگ جالب و به صورت مستقل و کامل بحث نشده و صبح خدمت دوستان عرض میکردم که جایی این داره که یه رساله‌ای یه کار تحقیقی قشنگی تو این بحث انجام بگیره. این بحث اینه که ما یه وقتی هست که برای صحت سند از طریق نگاه موردی میریم سند این رو بررسی میکنیم، میریم که تام است و رجال موثق داره و میگیم سند درست. یه وقتی هست که 10 تا 15 تا 20 تا روایت داریم که تواتر هم نیست، توجه کردید؟ ولی اینا رو که با هم میبینیم تک تکش هیچ کدوم اعتبار نداره برای من. لوکنا نهنو و هر یک از اونها قائل میشونیم به عدم اعتبار، ولی کنار هم که میذاریم نوعی اعتبار و اطمینان برای ما ایجاد میکنه و تحصیل میکنه. خب بعضی اینجا اینو بعضی گفتن که این ذم لا حجت به لا حجت که ایجاد حجت نمیکنه. این یه شبهه است در این مسئله که این شبهه جوابش روشنه، مثل اینکه در تواتر هم تک تکش لا حجته ولی مجموعا میشه حجت. اون راه حلی داره که اجمالش اینه که نگاهی مجموعی حکمی و اثری به ایجاد میکنه که تک تک ندارن. و از نظر فلسفی هم علتش اینه که در هر یک استعداد یه حدی هست که انباشته که میشه اون وقت میشه، همون بحث استقرا و نمیدونم حساب احتمالات و اینها که اینو من کارش ندارم. منطقه ما در اینجا از در واقع از در حدیث طلب الانفریزتون در همین حد از تعبیرش، بقیهش نه، این قدر متیقنش که طلب الانفریزتونه سند معتبر نداشتیم تو 20 روایت 20 روایت شیعه و سنی، ولی گفتیم این تکثر و تعددش ما رو به یه اطمینانی میرسونه، مجموعه ما رو به اطمینانی میرسونه. صبح عرض کردم خدمت دوستان که این اطمینانش قطعا کمتر از این نیست که توی حکم بسیار مهمی ما با یه حدیث معتبر میخوایم مثلا یه حکمی بدیم. حالا اینجا این تعدادش منطقه این رو قبلا گفتیم، حرف رو زدیم و ذم لا حجت به لا حجت هم شبهه ایست که قابل جوابه. فقط این رو با توجه داشته باشید که این ذم احادیث ضعاف در کنار هم این یه مقدار ارتباط به بحث شهرت روایی پیدا میکنه که بعضی شهرت روایی را جابر ضعف سند میدانند. اینو صبح نگفته بودیم، این به ارتباطی و بحث شهرت روایی میکنه که یه عده میگن جابر ضعف سنده. و منم به ذهنم میاد که تو اصول اون شهرت روایی که گفته میشه اگر به این شکلی باشه که اینجوریست، شهرت روایی جابر ضعف سنده. بعضی البته شهرت فتوایی هم جابر ضعف سند میدونن که اون رو ما قبول نداریم و معمولا هم قبول ندارن، ولی شهرت روایی اگر به این حد برسه به این شکلی که ما ترسیم کردیم در این حدیث و خیلی جاهای دیگه هم داریم میرسه. منتها این یه شرایط و قیودی داره که یکی دو تا شالا من عرض میکنم باید بیش توجه باشه و همونطور که اشاره شد جای کار تحقیقی مبسوط و مفصل داره. شرایط و قیودش از جمله اینه که مورد و مضمون اون روایت از مضامین محل اختلاف نباشه. اگر مضمون مثلا اختلافی شیعه و سنی است یا فرقه در بحثای کلامی شی این رقم چیزا باشه، تکثر و تعددش گاهی موجب وهن بیشترم میشه. توجه کردید؟ من مثال زدم مثل که در فضیلت مثلا معاویه یا مثلا خلیفه سوم مثلا خیلی روایت بیاد عامه نقل بکنن، این برای ما چی نمیشه؟ توجه کردید؟ ولی حتی این شهرت و تعدد در روایات عامه هم اگر باشه ولی مضمون از مضامین مورد اختلاف نباشه که آدم رو مزنون بکنه به مدلول، بعید نیست در اونم تمام بشه این راه. توجه کردید؟ حتی در روایت شیعه سنی، در روایت شیعه که دیگه به طریق اولا. این نکته که شرطش این است که یعنی یه نکته اینه که این محدوده این فقط روایت شیعه نیست، روایت عامه هم رو میگیره. گاهی ذم شیعه و عامه با هم موجب این استفاضه میشه، این شقم رو میگیره. پس هر سه حالت میگیره، که این استفاضه در شیعه باشه یا در سنی ها باشه یا مجموعاً باشه. نکته دوم اینه که شرط این قضیه این است که از مسائل اختلافی نباشه و جای چی نباشه، یا از بحث هایی نباشه که آدم احتمال بده از اسرائیلیات و نمیدونم چیزایی اونجوری که از غیر اسلام وارد شده باشه، از این نوع مسائل هم نباشه. به هر حال اگر در یک مثل همین طلب العلم فریضتون در یک مضمونی است که نه هم شیعه داره هم سنی داره، محل اختلاف اون شکلی نیست، احتمال این که از اسرائیلیات وارد بشه این رقم چیزا هم نیست، این قاعده تمامه. یه وقتی این قاعده رو تو هر جایی نبرید و بعدم نقض بکنید که خب این نمیشه اینجور قاعده رو همه جا اجرا کرد و روایاتی که 10 تا 15 تا روایت توی مضمونیه بگیم پس این درسته، نه، باید اون شرایط و چیزهام رو داشته باشه. و البته در مدلول هم که گفتیم قدر متیقن رو باید بگیریم که بحث کردیم دیگه. یکی هم این که احتمال ندیم که از جاهای غیر اسرائیلیات رو نمیدونم از غیر دست شده باشه در اینجا. دست شرط، یعنی شرط کلیش اینه که احتمال دست و تحریف درش ندیم و خیانت ندیم. منتها نوع دست و تحریف یا بحث‌های اختلاف شیعه و سنی است یا اختلاف‌های فرق، یا از خونم که مضامینی است که احتمال میدیم از اسرائیلیات وارد شده باشه و نظائر اینا، بازم حالا چیزای دیگه هم مستاق پیدا میکنه از اون اینا که وقتی نه دیگه شهرت روایی یه غالبا به هم منطبق، غالبا این شهرت روایی ممکنه که ببینید من وجه ببینید تطابقش حالا من دقیق فکر نکرده بودم ولی الان بزنه میاد که ببینید یه وقتی هست که نه بله فرق میکنه این نوع شهرت روایی با اون فرده. یه نوع شهرت روایی کاملا فرق میکنه. شهرت روایی که میگن گاهی منظورش اینه که یعنی یه روایت این را هم شیخ داده من لایعذر داره تو کتب اربعه هست، غیر کتب اربعه فلان کتاب هم هست، یه روایت با سند واحد ولی اون متأخرینی که اینو نقد کردن همه نقد کردن، معلوم میشه که توش یه چیزی میدیدن که اینو همه نقد کردن. این یه مصداق شهرت رواییه. یه مصداقش اینه که نه عرض کنم تعدد و تنوع داشته باشه، یه مضمون تعدد و تنوع داشته باشه. شهرت روایی که اونجا میگن بیشتر ناظر به اون قسم اوله، توجه کردید؟ ولی این قسمم رو میگیره، ما این قسمش را میگیم شهرت روایی. فکر میکنم مرحوم شهید صدر وقتی شهرت روایی رو مطرح کرده این دو سه قسمم رو گفته. حالا تو اون بحث شهرت ببینید تو اصول. اینم از این بحث دیگه. متاسفانه امروز به نکات گذشته پرداختیم دیگه، وقتی نیست که وارد بحث جدیدی بشیم. السلام علیکم.